حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکل گیری شرکت ها، انحلال شرکت ها، خرید و فروش جایدادها و ملکیت ها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشه. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر ازی که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی رو به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد. به خاطر تجارت در افغانستان بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره. خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوبی برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از اینکه افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه، تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمع از این موارد هست، نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی بانک‌های خصوصی و عمومی با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت‌های تجارتی خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواع تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در ضمن دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب، سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار به کار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر به کار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل و فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارهای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر ازی که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از او نمو از او تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگه تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشد. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره با پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه با پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر برای دیگر را باشه که او با سبقه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تامین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار امو اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای ظلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر. سلام و احترام دارم
شنونده های محترم. این بار مهمان ما آقای ظلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودند. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای ظلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
من متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنن زدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اوجه خواندیم. بعدا ما به لیسه نجات که پسانه و لیسه امانیات میشد اوجه دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتنی تجارتی بانک بود. بعدا از کری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم بر از این که سوی و شمس کرشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از او بگو یکش از او نمیشه. مقصد مختصر را عرض کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نینداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد. همین سینماتوگرافی نمی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فلم البته به عیس مدیر عمومی تورید سانسور فلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخ پروگرام های راجعی و یکان تلویزیون و نام مستعار که محفوظ باشه تامیل یک همکاری قلمی هم داشته. چرا نام مستار برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم کس حق نداشته بگیره و اون خاطر اکثر کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستار تا بتانن که اخو زمین خدا بگیرن. به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که من در افغان فیلم کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازمانده. من سال 1362 و 1366 دوی دیپارتمنت دری پانزه شبانه در مربوط ادبیات پوهنتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور را ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی امبورک هست. ایجا زندگی میکنم به نیسی چند سالی جمع و بیکار نبودیم و وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر. 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه بر او واسه یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن مرا رئیس مسئول شورای مهاجران یک هفته سال اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارهای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشته البته با وسیله همکارهای خود که نتاقهای سابق را دیستن بودن به وسیله از اینا میخوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و همدن زندگی میکنه او کلیپ میسازد.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها حالا من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند ساله هستین.
مدعی اکتوبر سال 1952 در تذکره ما خاموش که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردین، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط مرکی 2 سال بودیم ولی 10 سال در افغانستان با تمام سینما آمد معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی ما برشان فن وارد میکنیم سانسور میکنیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای از یک سینما نتانه یک نواخ یک نواخ فیلم نمایش بسه و فیلمای متنوعی باشه. گذشتن مردم عادت داشتن با فیلم دی یک نواخ دیدی اینال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بازار خیلی زیادتر ما را توفه می دادن اینا را شامل برنامه ها می ساخته. همچنان فیلم های دیگر کشورهای اروپایی که این بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم که سینما را یک جهت کارتر تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم ایدی غرق تخیلات میشن اما زمان که سینما ببرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته آخو مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسون سالمه خاطرات زیاد از این سینما بود.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرف بانه قرار روی گفه آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن به نظمی و به ناامنی حاکم شد. تلویزیون خوی اکه چیز نو در کشور بود مردم اخجاب کرده بود علاوه برسیم. البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلمای جدیده نمایش بتن دارد، که اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار سینمادار متضرر میشه. کشور ما هم آباده بود، مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد. اما اون فیلم قاید داشت و در بیرون رو برش نمیداد. سینمای تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلمای تلویزیونی ایجاد میکردن. نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش ارز کردن کنه عوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروش که در گذشته آداد از او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین این عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینماها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه. این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه. چطور؟
عوامل مختلف یک شما میگه بود. امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره. اما طور که شما فرمودین بله سینما آریانا یک انتجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی و ترازیات چیست.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنی، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار چه و سفید داشت تا مثال های پسان تا این رو حالا سکوت هست فرض بکنید که میفعال هم میبود تا این نمیبود لابراتوار رنگن ندارد. سیاه و سفید و افغان فیلم یک دستگاه داشت که به وجه تنها عکاسی فرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کرد در قطع در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگر عکس چاپ شد چی افغان نظارها قطع اینوی کار افغان فیلم بود یا صدرازم یا عکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نیم در این زمان یک لابراتوار داشت که تناب این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا میوان خارجی یا سفر شاه از قدیما شاه یک جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنه در فیلم بردارم باید چی کرد چی دید چی خروز و فلان داشت و یا کسی از بیرون داره یک میمان یک وزیر یک قسم یک تپنی و تخنیکی میبره به ایمار کنون پروژه و یا سنگ تعداب کنون جایی باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغان فیلم چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این و نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد و طور مثال سفر رئیس جمهور به خارج ایخ باز خبر شلایی دگفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوع خاص فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی کفا است و دیگه شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رای میکنه هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک فیلم مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایدی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند اینمی بود این ناله توقع مردم تاوری بود اینمی افغان فیلم ناله هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورش هم نمیرسید ولی یک چیز چیز کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود و یعنی اونر پیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردم مثلا بازار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه روی ویژه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز نفیش ها و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و این بسیار سخت است. یعنی چیزی که افغان فیلم برشان بازگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوریت، هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دورت حاکمیت چپی ها بود، تعداد زیاد چهل برنامه ساخته شد. معروفترین از اون مثلا صبور سرباز، فرا، مزار قول از اون چیوچینی فیلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد. یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود. این تی فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد. چرا هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان یک و چه فیلم کنگه از آلمان فیلم هم دعوت میکردن که ما فیلمتان موزینه بی فیلم ها بود. یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکنیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته ایم. به اون خاطر مردم تصور میکنه که این یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوت که در هندوستان نیوتونه یک دست آگرد که کوچکی بوده که و اصطلاح پرده خودن بانم این چند فیلم مجموعن از سی چه فیلم زیاد نمیشه که اما اونوهای که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا هندوستان بر شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از باستان میدادیم و مکس میشده
افکت. البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه، عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه، خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه، مشکلاتشون زیاد بود.
یعنی عاید خوب نداشتیم، اگر میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6001 عاید از سینما برون میرفت، اگر فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود، جنبه عایداتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 بود تا معروف دولتی به اون حساب انتقال داشت، زیادتر چیز بود که جنبه تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد چون داریم فیلم های هندی و غیره این را طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمایشنده نگرفتیم، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون فروختیم. طبعا که آید ما مربوط به حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن. خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخره یعنی؟
ولی ما زیادش می شناسیم ولی دیگه در مورد شنشته کردیم، ولی امروی چهار پنج شای شما همکار بودیم اما رو داریم. یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندرز مادر هم همون ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی در چهار سبای امام رئیس بود، امرای امام مکار کردیم. عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بودم، بسیار کسا میشناختم، یک چند وقت اون رئیس بود. بعد از این باز دوباره علیل آمد، باز واحد نزدیکی آمد، انجینر لطیف آمد، همراه این از امینا کرش و همکار بود. ولی پیش از اینا صمد آصفی بود، آقای جلالی، اکبر شالیزی بود و این کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شود یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود و هیچ وزارت هم نشده بود، نامش وزارت بله، نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات بود، یک مدیریت عمومی فیلم برداری و عکاسی بود. مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. از آنکرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این باز سلطان علی هاشم آمد، باز از دو بار آصفی آمد. سمد آصفی آدم معروف است، چهار کسان بشنستم جنو عکاس شا معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه، و عکاس معروف بودن جنتلی آریانا اگه یادتان باشه، امیستی و عبدالسار همون ویایی که بند امیر عکاسی از همه بود و شکل پسکار بود فروختمه شده در میدیرون ها ما بود خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از رو با شکل پسکار شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفوی که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم سیدنی بودن برای که سرکارشان این همی مثلا رئیس که نفهمه که اکتون چی رتم ساختم ریشه و چی نیاز داره و خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده، گرچه که زیاد شکایت نیستدن میگفتن اصلا ما رو با این بیروکراسی چی که ما رو داری پوشت چلکی سویم دارد میگفتن آدم بیرون هستم باید بانند که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کار گردان بود باید شمه نیستدن نیستد بوره کرایی ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چنان خاله قلیل یا سمد آسفی یا این نیستد. اما اون طور بود کسی دیگر که می آورده اینو که خوب بلد نبود نمیفهم چی کنم چی کنم چی قسم راه نمایی کنم با اخر دادم بلد باشه بفهمه که تا بزنه که درست توی راه نمایی رهبری درست کنه.
خب به هر حال او گذشته گاله، منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر من فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده، تبلیغات بوده، مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک رادیو تلویزیون و جرائد دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من عرض کردم که نمیانی دستای افغان فلم هیچ برای فلم هنری ساخته نشده و اخباری و مستند اون بخش هنریشون ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف چه کلان داره که هنر گفتنش چه کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن ولی ما آوازخان میگن برای دید هنر یک تعریف داره و فلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیم فیلم های داستانی هر از این که فیلم های یک تعریف داره که یک هنره هست فیلم های یک هنره هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. فیلم ها در ترکیبش شش هنره دیگه هست مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، همی داستانش هست یعنی شش هنره دیگه هست جمله هفته نرست خود سینما و هر هفته نرست شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود داره اینال آدم انتظار میکشه که هنر هفته و شش تای دیگر دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستان هست تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ سلح ببینید که قیامتی خدا و یا از اون وقت فلم های کلان از بین نمیخورد ترکان داریم زیادتر فلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بود یا اینا و یا مثلا فلم های چاردی چاپلن اکه شما ببینید اونو جا ببینید کنه هر چیز فقط که ترکات خدا حقی خدا دو میفامانه پیام خدا طوری میرسانه قوت خدا در عقل خدا در عقل خدا در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود برد. اما این که بشه یک دو نفر زیر درخت سکت خواه چطور شده آیت شد خوب آز دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خدا بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما کفته داشته اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم ما رو تو پرت یک کلچه پلیس نگو کنم پرت خلاص یک کلچه ولی ما یعنی منظور نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیده که چیزا را کت تصویر بیان کنیم. خب برصورت هستم که ما ابتدایی بودیم، از اینجا گلام نیست، امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده، اکنون چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون و دوصد میلیون در اکنون خرج میکنیم. ما کت از این جناب توان کت از این مسائل بسیار ابتدایی از کدوم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم که اول همین نقش زنانه خود شد پرابلم در نقش از زن بازی میکنم، همین کیر شما انتخاب میکنم چند تا دار حال خلوت داریم، مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیره میاریم.
آقای ظلمه رزمی، در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا، من قبل از این که خاطره خدا بگم یا خاطره از آمدزایر من، شاید شما به یاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمان کلو بود، یک چار سبای در راژیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمانتون بود. او حساب و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میخواد، یعنی چیزی که بچه فیلم میخواد یا هم میخواد، یک کس از امی پشت سر از امی بگه که میخواد، یک کس گفته، یک دفعه گفته او برادر چپ کن، او آدمی چپ نشد، یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه، یک دفعه امی کسی که پشت سر از این سینما ششته بود و از امی اخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چه تو؟ دید که او یک آدم قوی سال و علای این را یک خوش بزنه خیلی استوان منش کنه، گفته او راجش کنه را میگم این به پدر ایت نمیمانه که شما باید بزنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی، موفق باشین. انشالله در برنامه های بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنونده های برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تابیده ای بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت
بته دستت که میمیرم با حیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت دل
قدرم ندانت سیمو ماه
بجوز از محبت ندارم گناه
قدرم ندانت سیمو ماه
قدرم ندانت سیمو
شکست و جفا کار آشد و ناکس بداش من وفا دار آشد و ایمان شکست و جفا کار آشد و ناکس بداش من وفا دار آشد از این پس ندارم بسایش نگاهی بدرم ندانت سیموه ماهی
بدرم ندانت سیموه ماهی قدرم ندانت سیموه ماهی
و جز از محبت ندانم گناهی